بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از قاعده لازرر فارغ شدیم. تنبیهات لازرر تنبیهات مهمی است، کمتر از خود قاعده نیست. در حقیقت یک نوع تطبیق این قاعده بر مصادیق، از این نظر اهمیت بیشتری دارد. 12 تنبیه هست و با یک خاتمه. بسیاری از این تنبیهات در لازرر شیخ هم هست. تنبیه اول را پریروز خواندیم که لازرر هم در احکام وجوبیه جاریه، احکام الزامیه و هم در احکام اباحیه. بنابراین اگر شیعی مباح باشد اما موجب ضرر شد، همون مباح هم برمی گردد حرام می شود. مخصوص به واجبات و محرمات نیست. اگر شرع مقدر چیزی را حلال کرد، مسلماً اگر منتهی به ضرر شد حرامه. مریض اگر بخواهد در حال تب هندوانه و یا خربزه بخورد و طبیب بگد مضره، لا ضرر می گیرد. چرا؟ این ولو اکلش حلال مباحه، اما در صورتی که مایه ضرر نباشد. بعدن در اینجا اشکالاتی که بود و رفع کردیم. الان وارد تنبیه دوم هستیم، التنبیه الثانی. آیا میزان در ضرر شخصی است یا میزان ضرر نوعی است؟ گاهی یک مسئله ضرر نوعی دارد اما نسبت به من ضرر نداره. یه موقع نه، بگیم میزان نوع انسان نیست، خود انسان است و خود این طرف. آقایان در عبادات اتفاق نظر دارند که در عبادات میزان ضرر شخصیه. اگر وضو گرفتن برای من مضره، سبب نمی شود که بر دیگری هم حرام باشد. اگر غسل کردن برای من ضرر دارد، ربطی به دیگری نداره. اگر من بیمارم یا مریضم، اگر روزه بگیرم مشکل پیدا می کنم. میزان من هستم، ارتباطی به دیگری نداره. اتفق العلماء على ان الميزان في الضرر في العبادات الضرر شخصي. شخص من وضو مضر باشد، برای شخص من غسل مضر باشد و هكذا. انما الكلام میزان در معاملات چطور؟ در معاملات گفتن نه، میزان ضرر شخصی نیست، میزان ضرر نوعیه. اگر نوع معامله ضرری شد، لا ضرر قیچی میکنه، ولو نسبت به شخص ضرر نداشته باشه. من سه تا مثال میزنم، با این سه مثال مسئله روشن میشود. یک، فرض کنید من مشتری جنسی را که قیمتش 10 تومان بود خریدم به 20 تومان، مسلماً من مغبونم. اما موقعی که فهمیدم مغبونم، قیمت این جنس رفته در بازار بالا، شده 30 تومان. اینجا اگر میزان شخص من باشد، ضرر نکردم. ولو قیمت گران خریدم، 20 تومان خریدم و در واقع 10 تومان بود، اما شرایط بازار عوض شده، همینی که من مغبون شدم الان در بازار 30 تومان میخرن. آقایان میگن جناب مشتری خیار غبد دارد. چرا؟ چون نوعاً معامله مضره. چیزی که قیمتش 10 انسان به 20 بخرد، این معامله ضرریه، ولو نسبت به شخص من ضرری در کار نیست، چون اگر ببرم در بازار بفروشم بیشتر از من میخرن. میگن میزان نوع معامله هست. قیمتی که جنسی که قیمتش 10 به 20 بخری این ضرره، ولو در شخص این مورد من متضرر نیستم. بالعکس، اگر آمدین با چیزی که قیمتش 20 تومانه، بدبخت بایه ناآگاه بفروشد به 10 تومان، در اینجا بایه مغبونه. اما شرایط عوض شده. چطور؟ اونقدر جنس در بازار زیاد شده که اگر ببرد بفروشد به 5 تومان میخرن، که اگر بخواد از خیار قبلش استفاده کند، معامله را پس بدهد، 10 تومان بنده را بگیرد، جنس را تحویل بدهم، در بازار ازش میخرن به 5 تومان. اینجا میزان ضرر شخصی نیست، میزان ضرر نوعیه. جناب این بایه چیزی که قیمتش 20 به 10 فروخته، این نوع معامله مضره. ولو در اینجا بدبخت اگر بخواد از خیار قبل استفاده کند، ضررش بیشتره. شخصی باشد نباید خیار داشته باشه، اما نوعی را حساب کنیم این آدم متضرره. مثال سوم، فرض کنید من و شما یک زمینی را مشترک بودیم، خیلی خوب، اما همسایه شما آدم بسیار بدی بود. این شریک بد رفت سهم خودش را به یک انسان پاک دامن، عاقل، حق شناس فروخت. میزان اگر شخص باشد، شما ضرر نکردی بلکه نفع کردی، نباید حق شفعه داشته باشی. اما اگر میزان نوع باشد ضرر کردی. چرا؟ زیرا تسلط شریک بر سهم خودش بدون اجازه من، پشترش را بگو، تسلط شریک بر سهم خودش بدون اجازه شریک خودش ضرره. ولذا علمای ما آمده ان فرق گذاردن بین عبادات و بین معاملات. در معاملات گفتن المیزانو، ببخشید، در عبادات گفتن المیزانو هو الضرر شخصی. شخص من وضو متضرر باشد، شخص من قصد مضر باشد، شخص من حج مضر باشد، چه ارتباطی به دیگری؟ ولی در معاملات خود معامله را در نظر گرفتن، منهای خصوصیات مورد. ولذا در اولی گفتن مشتری مقبول است، خیار داره. در دومی گفتن بایه مقبول است، خیار داره. در سومی گفتن این شریک از کنم شفعه دارد. چرا؟ نوع معامله ضرریست. تا اینجا مشهور اینه. اول کسی که به این قاعده اشکال کرده مرحوم آیت الله خوئیست. مرحوم آقای خوئی اعلی الله مقامه گفته که نه، در هر دو میزان شخصیه، هم در عبادات میزان شخصیه و هم در معاملات میزان شخصیه. پس این 3 مورد را چه میگید؟ میگد 2 مورد اول خرج به دلیل، نه به قاعده لازرم، خرج به دلیل. اون کدومه؟ اون این است که ارتکاز متباین این است که قیمت با جنس مساوی باشد. هر کسی میرد بازار جنس بخرد، در ارتکاز بایع و مشتری این است که جنسها مساوی باشد. حالا که مساوی نیستن، طرف خیار دارد، اما خیار دنبالش بود، اما خیار شرط. چرا؟ ارتکازشون این است که مساوی باشد، و حالی که نه در اولی مساوی بوده و نه دومی. اگر میبینید در اینجا میگن خیار دارد، این منباب دلیل خارجیه. اون کدومه؟ ارتکاز دو طرف این است که مساوی باشد، و چون در اینجا مساوی نیست ولی زا خیار دارد، نه لا ضرر. و الا اگر لا ضرر باشد، نه ضرری نکرده هیچ کدام، نه اولی ضرر کرده و نه دومی. اگر میزان لا ضرر باشد، نخیر هیچ کدام ضرر نکرده. اما میزان همان مسئله ارتکاز است. و اما مورد سوم، میگه در مورد سوم که لا ضرر که نداریم. خاطرتون هست در مسئله شفعه گفتیم قاعده لا ضرر جمع راویه، نه جمع امامه. راوی آمده این را چپنده اونجا. و قضا به شفعت فی المساکن و الاراضی و قال لا ضرر و لا ضرار، پشترش هم مسئله دیگر گفته. این مال جناب راویست. بنابراین مرحوم خویی اعلی الله مقامه بگد المیزانو هو ضرر شخصی فی العبادات و المعاملات. و اما این سه مورد توجیه کرد که اولا خیار در مورد اول و دوم مربوط به لا ضرر نیست، مربوط به تخلف شرطه. سومی هم که قبول کرد که اصلا لا ضرر در سومی نیامده است، از قبیل جمع راوی نه جمع مروی که امام باشد. این فرمایش مرحوم خویی. پس نتیجه گرفتیم که ذهب سید الخوی الى ان المیزان فی العبادات و المعاملات سواء، یعنی چه؟ از ضرر شخصی. اما این سه مورد که ضرر شخصی نیست، مع الوصف خیار هست، خیار مولود قاعده لا ضرر نیست، خیار مولود تخلف شرطه. ارتکازشون این است که قیمتها مساوی باشد، و چون قیمتها مساوی نیست، اینها خیار تخلف شرط داره. سومی هم که شفعه باشد، اصلا بگد اون مربوط به لا ضرر نیست، لا ضرر در آنجا را راوی آورده. یلاحظ علیه به امور ثلاثه، فرمایش مرحوم خویی سه اشکال دارد. اولا لازمه فرمایش ایشان این است که خیار قبل در دنیا نداشته باشیم، تمام خیار قبلها برگردد، تمام خیار قبلها برگردد به تخلف شرط، خیار شرط. چون ایشان میگه در اینجا خیار مولود قاعده لا ضرر نیست، مولود ارتکاز این است که قیمتها مساوی باشد، و چون قیمتها مساوی نیست تخلف شرطه، پس خیار شرطه. بنابراین خیار قبل را باید از کتابهای فقهی برداریم. چرا؟ لأن خیار قبل رجع الى خیار تخلف شرط، بگو الى خیار تخلف شرط. چون شرط را تخلف کرد، پس در دنیا خیار قبل نداریم. و حال اینکه خود شما همگی میگن یه خیار تخلف شرط داریم، یک یار قبلی داریم. معلوم می شود مسئله مبنی بر تساوی قیمت ها نیست. این اولا. ثانیا چه اشکالی دارد که دو تا دلیل داشته باشد؟ یک مسئله ارتکاز، دو مسئله لازره. مگر ظرف شما یکیه؟ هر دو هم از ناحیه تخلف شرطه هم از ناحیه لازرر، جمع بین این دو اشکالی ندارد. سالسن عرض کردیم که نه، در همان روایت چیست؟ در روایت شفعه لازرر هست. قضا به شفعت فل مساکن فل ارزین و المساکن و قال لا ضرر و لا ضرار فاذا رفت الرفوف و حدت الحدود فلا شفعت. مسلما در وسط مال حضرت. تمر کلام فل انتقاد علا دلائل سید الخوئی. با اینکه دلائل ایشان را رد کردیم، ما در مدعا با ایشان رفیقیم. ما معتقدیم از ضرر مطلقا شخصیون، هم فی العبادات و هم فی المعاملات. اشکال ما به خویی به مدعا نیست، اشکال ما به ادله ایشان بود. ادله ایشان را رد کردیم. اولا گفتم لازمه فرمایش شما این است که خیال قبل نداشته باشیم. تمام خیال قبل برگردد به خیال تخلف شرط. ثانیاً عرض کردم مانع ندارد یک مسئله دو تا دلیل داشته باشد. ثالثاً گفتم در اون روایت قاعده لازرر هست. با اینکه ادله ایشان را رد کردیم ولی در مدعا رفیقیم. ما چه میگیم؟ گم الحق ما قاله السید الخوئی مع قطع نظر عن ادلته المیزان هو الضرر الشخصی هم فی العبادات و هم فی المعاملات. خب این سه مورد را چه میگیم؟ ها این سه مورد را توجیه میدیم. میگیم شما ذات معامله را با جوانب معامله قاطی نکن. میگن زمان ناصرالدین شاه از یه باربری سوال کرده بودن که چند درآمدته؟ گفته بود من و صدر اعظم درآمد ما هر ماه 3 تومان و 30 شاهی است. 3 تومان مال صدر اعظم، 30 شاهی مال منه. این که مثالش در حوزه میگم نباید حساب فلانی را با صدر اعظم مخلوط کنی. این 3 مثال را آقایان مخلوط کردن. اما مثال اول به ذات معامله باید نظر کنی. ذات معامله کدام؟ جنسی که قیمتش 20 تومانه 10 تومانه من خریدن به 20 تومان خودم ضرریه. حالا در خارج جنس رفته بالا به خاطر تحریم ارتباطی به معامله نداره. حساب جانب را نباید به خود معامله وارد کنی. خود این معامله به ماهیه خدایا چیزی که قیمتش 10 من به 20 خریدم این ضرریه؟ بله ضرریه. حالا ورای معامله بازار به هم خورده، قیمت جنس رفته بالا، اون ارتباطی به این معامله نداره. ضرر ضرر شخصیه. شما میگید نه ضرر ضرر شخصی نیست، حساب خارج را با معامله یکسان میگیری. میگید این آدم اگر بفروشد 30 تومن ازش میخرن، کجا ضرر کرده؟ میگن آقا حساب صدر اعظم را با حساب باربر قاطی نکن. مسئله را خودش مطالعه کن. قیمتش 10 خریدن به 20 کلا سرم رفته. حالا در خارج یک کنفیکون شده قیمت قالی رفته به 30 تومن، ارتباطی به معامله نداره. پس ضرر بگو شخصی جو. من در اینجا ضرر کردم، کلاه سرم رفته، چیزی که ده هست به 20 خریدم، شخصا ضرر کردم. خارج را وارد معامله من نکن. و ها کذا بالعکس. عکس کدومه؟ جایی که جناب بایه قیمتش 20 بود فروخته برای من به 10، اما جنس فراوانه، همین قالی الان در بازار 5 تومانه. باز ما میگیم بایه ضرر کرده. چرا؟ چیزی که قیمتش 20 بود فروخته چند؟ 10. حالا یک کن فیکونی شده، بدبخ اگر فسخ کند بیشتر ضرر میکند، اون ارتباطی به معامله نداره. بعد اگر فسخ کند ببرد در بازار بفروشد به 5 تومن میخرن، بیشتر ضرر میکنه. نباید حساب صدر اعظم را با باربر قاطی کنه. این آدم کلاه سرش رفته، قیمتش 20 بود فروخته به 10، حال خارج یک این فکن فیکونی شده، ارتباطی به معامله نداره. و اما سوم را ثابت کردیم که نخیر، عرض کردم لا ضرر در قاعده شفعه هست. بازم در اونجا میزان شخصه. چطور شخصه؟ شریک من آدم بدی بود، آمده فروخته به یک آدمی که نماز شب میخونه. شما میگید من شخصا ضرر نکردم بلکه نفع کردم. نخیر، شخصا ضرر کردم. کدومه؟ اصل معامله را در نظر بگیر. تسلط شریک بر فروش سهم خودش بدون اجازه من، این ضرره. اینو در نظر بگیر. تسلط شریک من بر فروش سهم خودش بدون اجازه من، این ضرره. حالا آمده از بیدک آدم نماز شب خون فروخته، اون رفتی به معامله نداره. بحث را باید خودش را بحث کنی. خدایا یه شریکی هست بدون اجازه من بر سهم خودش مسلطه، خودش ضرریه. حالا خوشبختانه برده فروخته به یک آدم متدین، این ربطی به اصل معامله نداره. فخرجنا به نتیجت تالیه، بنویسید فخرجنا به نتیجت تالیه المیزان فی الضرر هو الضرر الشخصی. ننوشتی ها المیزان فی الضرر، از ضرر شخصی سواء اکان فی العبادات امکان فی المعاملات. و این سه مورد ضرر شخصیه، به شرط اینکه خود معامله را مطالعه کنی، جانبی ها را وارد معامله نکنی. تمر کلامو فی التنبیه الثانی، التنبیه الثالث، تنبیه سوم. دقت کنید، شبها مطالعه کنید، یا کمی پیشرفت کنید، دیگه قدیر میاد و بعدش هم محرم نزدیک است و شهید اللهی شروع میشد و عقب میمانیم. کاری کنم که انشاءالله به یه جایی برسیم. التنبیه الثالث، توهم کثرت تخصیص فی لا ضرر، توهم کثرت تخصیص فی لا ضرر. زیرش خط بکشید. هیچ خبر دارید که اگر یک روایتی، یک قاعده زیاد تخصیص بخورد از ارزش میفته؟ اینو کجا خوندید؟ هر قاعده ای که تخصیص زیاد بر اون وارد بشود، اون قاعده از ارزش میفتد. به اون قاعده عمل نمی کنن مگر جایی که اصحاب عمل کنه. کجا خوندی؟ در شرح لمعه. خدا رحمت کند مرحوم شهید، کرارن در شرح لمعه گفته قاعده قرعه چون زیاد تخصیص خورده، و هر قاعده ای که زیاد تخصیص بخورد از ارزش میفته، نمیتونیم عمل کنیم مگر جایی که اصحاب عمل کرده باشه. چند جای شرح دومه هست. این اشکال اتفاقا در لازرر هم هست. در لازرر هم زیاد تخصیص خورده، به قول آشمن رضا بیل به کمرش زیاد خورده و هر قاعدهی که زیاد تخصیص بخورد از ارزش میفته. چطور؟ شما میگین لازرر، بیا من بشمارم، تسبیح دست بگیر، اونقدر در اسلام ضرر هست. یک، خمس. دو، زکات. سه، کفارات. چهار، شکستن ظروف خمر یا ریختن خود خمر. پنج، شکستن بت‌ها و چیزهایی که به شکل بته. و ها کذا و ها کذا. خیلی از جاها اسلام دستور بدهد که ما متحمل ضرر باشیم. پس این لا ضرر خیلی تخصیص خورده و چیزی که زیاد تخصیص بخورد از ارزش بیفته. معلوم می شود عمومش خیلی معتبر نیست، و الا اگر عمومش معتبر بود این همه تخصیص نمی خود. در این صورت پس عمل کردن به این لا ضرر مشکلاتی دارد. نمی تونیم عمل کنیم الا جایی که اصحاب به اون عمل کرده باشد. حاضر اشکال کرهه و مرحوم نراقی، خدا رحمت کند، نراقی در اون کتاب خودش به نام العوائد که یک دوره قواعد فقهیه هست، در اونجا این اشکال مطرح کرده که لا ضرر خیلی از جاها تخصیص خورده. اسلام ما را ملزم کرده به ضرر مالی. میگد اگر میلیونر هستید بخواد وضو بگیرید باید 10,000 تومان بدهید، 10,000 تومان را بده، آب وضو را بگیر و وضو بگیر. خب این ضرریست، خب اسلام امر کرده. پس چون خیلی تخصیص خورده معلوم میشود عام عمومش شله، عمومش محکم نیست. چیزی که عمومش محکم نباشد نمیشود به اون عمل کرد. ثم انه قدس سره اجاب عن الاشکال، از اشکال جواب داده. اون کدومه؟ گفته بله، اسلام این ضررها را داره. میگه برو جنگ، برو جهاد، هم بکش و هم کشته شو. در این حالی که امر به ضرر کرده اما این ضرر را جبران کرده. کدام؟ به ان لکم الجنه، در مقابلش جنته. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه. درست است در این جاها ما متحمل ضرر هستیم. خمس، زکات، کفارات، عرض کردم ریختن خمر، عرض کردم خدمتتون که رفتن به جهاد و کشته شدن، اما در مقابلش خدا عوض قرار داده، در مقابلش جنت را قرار داده، در مقابلش اجر قرار داده. چون در مقابلش اجر قرار داده پس این ضرر نیست. ضرر اونست که عوض نداشته باشد. شما در زبان فارسی میگید چیزی که عوض دارد کله ندارد. این جواب مرحوم نراقیه که در این جور جاها شرع مقدس چون عوض به ما داده است، جنت است و ثواب است و مقامات است، پس این ضرر لا ضرره. ثم ان الشیخ الانصاری اعترض علی هذا الجواب، بر این جواب اعتراض کرده. خودش جوابی دیگر داده که فردا میخونیم، ولی مرحوم شیخ به این جواب اعتراض کرده. اون کدومه؟ اون این است که بگد عوض و معوض باید همجنس هم باشن. من در این دنیا جانم را بدهم مالم را بدهم، در مقابل باید به من جان بدهد و مال بدهد، اما در مقابل به من جنت بدهد مقام، این عوض نشد. عوض این است که همجنس باشد، مثلا بگد بر این که معاملتون غبنگه کذا و کذا، شما میتونه معامله را به هم بزنی، اما خمس بده، مالیات بده، حج برو، جهاد برو، خمر را بریز، عرض کنم اینها را بشکن، بت‌ها را بشکن، که هر بتی ممکن است در دنیا 1,000,000-2,000,000 قیمت داشته باشد، بگد در مقابل جیبتون را خالی کن، در آخرت به تو من جنت میدهم. این عوض نشد. عوض باید همجنس باشد. چون همجنس نیست، این دفع اشکال نمی کنه. باید اشکال را از راه دیگر ما دفع کنیم. راه دیگر را خود شیخ علی الله مقامه بیان کرده، ما هم به این بیان در گذشته اشاره کردیم، جواب شیخ را در گذشته خواندیم. یادتون هست؟ شیخ یه جوابی داد، شیخ جواب داد از این اشکال. شیخ فرمود اصلا این اشکال وارد نیست. چرا؟ لا ضرر در جاییست که اصل حکم بر اساس ضرر نباشه، اصل حکم بر اساس لا ضرر نباشه، طبیعت حکم طبیعت ضرری نباشد، مثل وضوع، مثل غسل، عرض کنم مثل معاملات، که طبیعت حکم ضرری نیست، گاهی منتهی به ضرر میشه. گفت جایگاه لا ضرر در جاییست که طبیعت حکم بر اساس ضرر نباشد، گاهی منتهی به ضرر میشه. من بیمارم اگر وضو بگیرم مریض میشوم، پیرم اگر حج بروم میمیرم، اصل حکم ضرری نیست، گاهی ضرری میشود. و اما احکامی که از اول پایش طبیعتش بر ضرره، خمس از اول طبیعتش بر ضرره، زکات طبیعتش بر ضرره، کفارات طبیعتش بر ضرر، جهاد کشته شدن طبیعتش بر ضرر، قاعده لا ضرر ناظر به این مورد نیست، پس تخصیص وارد نشده. جناب نراقی هم گفت تخصیص وارد نشده، گفت ضرر عوض دارد، چون عوض دارد ضرر نیست. شیخ میگد اصلا لا ضرر در این راه نیست، در مورد قواعدی که احکامی که پایش بر ضرر هست اصلا لا ضرر اینجا را نمیگیره، جایی که طبیعتش ضرری نیست اگر منتهی به ضرر شد اونجا را میگیره، اما چیزهایی که طبیعتش بر ضرر است لا ضرر نسبت به اونجا تخصص دارد، اصلا شامل نیست تا تخصیص بخورد. این جوابم یه جوابیست که شیخ فرموده، ولی ما فکر بکنیم که جواب اساسی تر میشود از این اشکال داد. اگر خود شما هم مطالعه کنید میفهمید که از این اشکال اساسی تر میشود جواب داد. من راه مطالعه را نشون میدم، شب خودتون پرورش بدید. اون این است که در تمام دنیا دولت ها از مردم چه میکنن؟ مالیات میگیرن. آیا واقعا مردمی که مالیات میدهن، حالا کشور ما که نه، جاهای دیگر که واقعا مقیدن مالیات بدهن، واقعا این مالیات رو مردم ضرر تلقی میکنن؟ اصلا در نظر اونها ضرره. یک کمی باید مطالعه کنیم. خمس ما، زکات ما، کفارات ما حکم مالیات امروز را دارد، البته نامش و ادلا ماهیت فرق میکنه، آیا واقعا مردم اینها را ضرر ترقی میکنن در حالی که امنیت مملکت احتیاج دارد که مالیات باشد، پلیس داشته باشد، سرباز داشته باشد؟ نظافت مملکت بستگی دارد به شهرداری و عرض کنم اما اصولا ببینیم آیا در جهان امروز اینها ضرر ترقی می شود تا ما هم بگیم لا ضرر تخصیص خورده، یا اینها ضرر ترقی نمی شه. بیان مشروعش فردا انشاءالله.